جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از علاقمندان به برنامه جهان ترجمه دعوت میکنم که شرمنده این برنامه باشن.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به نام خدا. دوستان سلام، در این برنامه با ماجراهای ترجمه آثار لئو تولستوی در ایران آشنا می شویم. اگر بخواهیم آثار ترجمه شده ی تولستوی به زبان فارسی را فقط نام ببریم، شاید در فرصت و وقت این برنامه نگنجد، اما می توان برخی از آنها را نام برد. گذشته از رمان بی‌نظیر جنگ و صلح، یکی دیگر از رمان‌های درخشان تولستوی رستاخیز است که با ترجمه مترجمانی همچون سروش حبیبی، محمد مجلسی، پرویز شهدی، علی اصغر حکمت و محمد علی شیرازی به بازار کتاب عرضه شده است.
معرفی میکنم، ایشون متولد سال 1961 در شهر فرولوف منطقه ولگوگراد، تحصیل کرده در دانشگاه ساراتوف و مؤسسه ادبی گورکی مسکو استادیار هستند. آثار خودشون رو در روزنامه‌های ادبی، مجلات نوویمیر، اکتبر، زنمیا، دوستی ملل و مجلات دیگه منتشر کردن. چند کتاب دارن: توطئه ها و چهره ها 1993، ادبیات روسی اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 و اولین مهاجرت 1998 تا 2000، اسیر مسکو در سال 2004 چاپ کردن، گورکی 2005-2006 چاپ شده، باز ماکسیم گورکی اسطوره و بیوگرافی در سال 2008، رمان روسی یا زندگی و ماجراهای جان پولوینکین در 2008، لف تالستوی فرار از بهشت، که این خیلی کتاب مهمیه که دربارش بحث میکنیم، به بسیاری از زبانها ترجمه شده، این کتاب 2010، اشتیاق نسبت به ماکسیم گورکی 9 روز پس از مرگ 2011، مرد دوران رئالیسم 2012، مقدس در برابر شیر، که حالا مترجم توضیح میده این یه مقدار خود دو واژه در روسی به هم خیلی نزدیکه، جان کروشتات و لف تولستوی داستان یک دشمنی 2013، کتاب شیر در سایه شیر داستانی از عشق و نفرت 2015، لف تولستوی انسان آزاد 2016، به من نگاه کن داستان پنهان نیزا دیا کاناوای 2018، و این کتاب مهم سونیا برو سوفیا تولستایا دیدگاه یک مرد و یک زن، که رمان دیالوگه، که این کتاب رو با همکاری خانم یکاترینا باربانیاگا نوشتن، جایزه های مختلفی بردن، جایزه دولت روسیه، جایزه دولتوی روسیه در زمینه ادبیات هنر، عضو هیئت داوران جایزه الکساندر سوژنیسین هستند و جایزه یاسنا یا پولیانا که به نام لف تولستویه. کتاب لف تولستوی فرار از بهشت ایشون به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی، چینی، پرتغالی، آلمانی، مجارستانی، رومانیایی، لهستانی، سربی، لتونیایی، اسلوونیایی، عبری و خیلی زبانها ترجمه شده. خانم یکاترینا باربانیاگا متولد 1990 در اودسا، فارغ التحصیل از دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ، به عنوان خبرنگار در ایستگاه رادیوی گراد پترو مشغول بودند. مسئولیت سرویس مطبوعاتی بنیاد دیوین کلاسیکس بر عهده داشتند. در مجلات نفسکی آلمانا، رایز و سیبریان لایتس و یوت آثارشون منتشر شده. پروژه های اجتماعی رو دنبال میکردن در جشنواره‌های بین‌المللی روزهای ادبیات روسیه در استانبول و بوداپست بودن و برنده جایزه شعر آندری دمنتیف که برگ سبز، جایزه نویسندگان جدید در بخش شعر و جایزه پترزبورگ جوان در بخش نقد. ایشون همراه با پاول باسینسکی این کتاب سونیا بوروس، سوفیا تولستایا، دیدگاه یک مرد و زن رو نوشتن که و همچنین یک کتاب آلیس در دنیای خیالی روسی، آخرین امپراتور زن روسیه، نمایی از زمان حال، نویسنده داستانهای کوتاه و دو مجموعه شعر هستن. از خانم یکاترینا باربانیاگا و آقای پاول باسینسکی تشکر میکنیم که تشریف آوردن، از خانم کاترین منجمی که ترجمه میکنن و سال در 12 سال است که در ایران هستن، سپاسگزاریم که در خدمتشون هستیم و زحمت ترجمه بحثو میکشن. میخوام که شروع کنن آقای پاول باسینسکی یه مقدار درباره کتاب خودشون و کتابی که درباره تولستوی نوشتن توضیح بدن و بعد خانم یکاترینا.
Павел, прежде всего хочется дать слово вам. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о вашей книге об Анне Карениной и о вашей общей книге с Екатериной.
Хорошо.
Ну, я занимаюсь Толстым так вот плотно где-то 15 лет и написал о нем уже 5 книг. Вот «Подлинная история Анны Карениной» — это последняя книга о Толстом.
پونزده ساله که من درباره لئو تولستوی تحقیق دارم میکنم و آخرین و درباره تولستوی 5 تا کتاب نوشتم.
Все предыдущие мои книги, они касались биографии Толстого. Я, в общем, биограф скорее, а не исследователь его художественных произведений.
بقیه کتاب ها مربوط به زندگی نامه تولستوی هستند. من بیشتر زندگی نامه نویس هستم تا محقق ادبیات.
Дело в том, что существует определенная такая каста людей, в России точно, я знаю, что и во всем мире, людей, которые не просто любят этот роман, а которые перечитывают его на протяжении жизни много раз.
در روسیه یه گروهی از آدم‌ها وجود داره که نه تنها یک بار، بارها و بارها در طول زندگیشون این کتاب رو می‌خونن.
И делают они это не только потому, что это действительно прекрасный роман, один из лучших романов мировой литературы, а потому что у этого романа есть одна загадка. Каждый раз перечитывая его, создается ощущение, что ты читаешь абсолютно другой роман.
و دلیلش این نیست که یک کتاب مهم و بزرگی هست. این کتاب یک رازی داره و این راز اینه که هر دفعه که این کتاب رو بخونید احساس میکنید یک کتاب جدید دارید میخونید.
При том, что сюжет этого романа, он известен даже тем, кто этот роман не читал. муж, жена изменила своему мужу и в результате покончила с собой.
با وجود اینکه همه داستان اصلی این کتاب رو میدونن که یک زوجی بودن که خانوم به شوهرش خیانت میکنه و بعدش خودکشی میکنه.
К тому же этот роман один из самых, наверное, самый даже экранизируемый в мире. Существует более 40 экранизаций этого романа, и Анну Каренину играли великие мировые актрисы Грета Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо, Кира Найтли, Татьяна Самойлова.
بر اساس کتاب آنا کارینینا حدود 40 تا فیلم ساخته شده و بازیگران مهم سینمای جهان نقش آنا کارینینا رو بازی کردن از جمله گرتا گاربو و ویوین لی.
И вообще в актерской среде существует такое мнение, что для актрисы сыграть Анну Каренину, особенно последнюю сцену, когда она бросается под поезд, это просто вершина актерской карьеры.
و بین بازیگران همچین باوری وجود داره که بازی کردن نقش آنا کارینینا اوج بازیگری میتونه باشه، مخصوصا اون صحنه آخری که آنا کارینینا زیر قطار میفته.
То есть, вроде бы, все, что происходит в этом романе, известно всем. Сюжет мы знаем. Но, тем не менее, каждый раз, когда перечитываешь этот роман, ты понимаешь, что поступки героев, мотивация этих поступков, отношения между героями, они совершенно непонятны, они каждый раз открываются заново.
ولی روابط بین شخصیت‌ها اینقدر پیچیده هستند که هر باری که این کتاب رو می‌خونیم یک بچه دیگه از روابطشون برای ما مشخص میشه.
И отношение к этим героям разных людей, оно абсолютно разное. Кто-то считает, что Анна Каренина героиня. Кто-то считает, что она плохая женщина, которая поступила плохо. Оставила мужа, оставила сына, и в результате была наказана.
و همه نظرهای متفاوتی درباره شخصیت آنا کارینینا دارند. بعضیا تاییدش میکنند و فکر میکنند یک قهرمانه. بعضیا محکومش میکنند به اینکه خانواده‌اش رو و پسرش رو ترک کرده بود.
Кто-то считает, что самый положительный герой романа – это муж Анны, Алексей Каренин, потому что он порядочный человек, положительный человек.
Бази офект миконан ке мозбаттарин накше ва шахсият ин китаб шохар Анна Каренина, яни Алексей Каренин хаст.
А кто-то считает, что он мучил свою жену, поступал с ней плохо. В общем, сколько людей, столько мнений об этих героях, но самое главное, что когда ты перечитываешь этот роман заново, у тебя меняется отношение к героям постоянно.
بعضی ها هم فکر میکنن که شوهرش یک ظالم بود و ظلم کرد به همسرش، ولی نظرتون هرچی باشه، هر دفعه که هر بار جدیدی که این کتاب رو میخونید ممکنه نظرتون تغییر کنه.
И я долго думал, в чем загадка, потому что ни одна книга не вызывает у меня такого ощущения. Я долго думал, в чем загадка этого романа, и однажды понял, что загадка на самом деле очень проста. Этот роман абсолютно равен самой жизни.
مدت طولانی من به این فکر میکردم که راز این کتاب چیه، ولی رازش خیلی ساده است، اینه که این کتاب مساوی خود زندگیه.
Читая и перечитывая этот роман, мы забываем о том, что это написано. Это написано каким-то человеком, что это литература. Мы входим в жизнь и живем в этом романе.
و ما وقتی این کتاب رو میخونیم فراموش میکنیم که یک اثر ادبی هست و توسط یه شخصی نوشته شده و این رمان رو زندگی میکنیم.
И так же, как в жизни, наше отношение к людям, даже самым близким, постоянно меняется в силу обстоятельств, в силу каких-то поступков, да, просто даже в силу нашего настроения сегодняшнего, завтрашнего и так далее, точно так же меняется наше отношение к героям, когда мы перечитываем этот роман.
Ва хамонтур ки дар зендеги воқеи хам мумкине назарамун я рабетамун ба адамҳои атрофамун аваз беше, хамонтур хам назарамун дар дарбораи шахсият
И тогда мне пришла в голову такая странная идея написать подлинную историю Анны Карениной, где Анна Каренина идет без кавычек. Это не подлинная история романа, это подлинная история реальной женщины.
و یه فکری به ذهنم رسید یه کتابی بنویسم درباره خود آنا کارینینا داستان واقعی آنا کارینینا و اینجا منظورم از آنا کارینینا رمان نیست ولی خود این شخصیت هست
И тогда я стал снова перечитывать в который раз этот роман очень внимательно. У меня сложилось опять какое-то новое представление о том, почему Анна поступает так, почему ее муж так поступает, почему так поступает Вронский и так далее. И я, перечитав, что-то поняв, снова по-другому сел писать эту книгу.
و من دوباره رمان آنا کارنینا رو خوندم با دقت بیشتری و یک تصور متفاوتی پیدا کردم از شخصیت ها و دلیل رفتارشون و بعد از این خوندن دوباره نشستم و این کتاب رو نوشتم.
Но когда я стал его писать, я, естественно, снова заглядывал в роман, потому что мне нужны были какие-то цитаты, что-то нужно было перепроверить.
ولی در حال نوشتن کتاب خودم بارها و بارها به رمان اصلی مراجعه کردم.
И когда я заглядывал в него, я понимал, что моё предыдущее прочтение было абсолютно неправильным, что всё происходит здесь совсем по-другому.
و هر دفعه بهش مراجعه می کردم متوجه می شدم که اون تصوری که من قبلا داشتم اشتباه بوده و دلیل اصلی مثلا رفتار شخصیت ها یک چیز دیگه ایه.
С точки зрения канонического литературоведа это неправильный подход. Литературовед должен прочитать, ознакомиться с материалами, составить какую-то концепцию и затем изложить ее своему читателю.
از نظر منتقد ادبی این کار اشتباهه چون منتقد ادبی باید آثار رو بخونه و بعد از بررسیش نظر خودش رو بیان کنه.
Поэтому это не литературоведческая книга. Это опыт прочтения Анны Карениной, внимательного, очень въедливого прочтения Анны Карениной на том этапе, когда я писал эту книгу.
و نمیشه گفت که این کتاب نقد ادبی هست ولی بیشتر خواندن خیلی با دقت رمان آنا کارینینا هست که در اون لحظه یعنی در زمان نوشتنش انجام شده بود.
Просто очень многие вещи, даже внимательные читатели этого романа, которые читали его, может быть, несколько раз, не замечают. Они не обращают внимания на какие-то детали, которые на самом деле являются очень важными, иногда самыми важными, но которые Толстой упоминает как бы походя. Он очень сложно и коварно построен, этот роман.
این رمان یک رمان سختیه و یک سری جزئیاتی داره که کسی که حتی چند بار هم این کتاب رو خونده باشه ممکنه متوجه آنها نشده باشه.
Например, историю женитьбы Каренина на Анне, а он женился на ней, когда он был старше ее на 20 лет, Толстой рассказывает буквально в одном абзаце в середине романа.
مثلا صحنه ازدواج کارینین با آنا فقط یک پاراگراف جا میگیره وسط رمان.
И все уже произошло. Анна уже изменила ему, она уже ушла к Вронскому, они уже уехали за границу, уже вернулись оттуда. А мы все еще не знаем, в чем дело-то, что, как они жили с Карениным до этого.
با اینکه از داستان ما میدونیم که آنا به شوهرش خیانت کرد و رفت خارج و دوباره برگشت، ولی ما هنوز اینو متوجه نشدیم که زندگی با کارنین چطور بوده.
Так не поступал ни один мировой романист. Любой мировой романист, излагая какую-то семейную, любовную историю, сначала расскажет, что, собственно, ей предшествовало.
و هیچ رمان‌نویس جهانی تا حالا همچین اینجوری داستانش رو روایت نکرده بود. معمولاً از اول داستان شروع می‌کردن.
Толстой нарушает этот канон. Вообще этот роман очень произвольно построен. Он предысторию того, что произошло с Анной Карениным до того, как она ему изменила, излагает в середине, когда уже все произошло.
Валео Толстой сонат шекани миконе ва шуруе достан ро, яни достане издеваджешун ро, ва сат роман миаре.
И таких особенностей в этом романе очень много. Ну, например, в представлении любого читателя, практически любого читателя, а уж тем более того, кто знакомится с этим романом по киноверсиям, Вронский впервые увидел Анну, когда она приехала из Петербурга в Москву, и когда Вронский встречал свою матушку, вместе с которой случайно в одном купе ехала Анна. И вот в вагоне он ее увидел, обратил на нее внимание, а потом влюбился в нее.
برای کسانی که با این رمان از طریق فیلمش آشنا شدن همچین تصوری دارند که ورونسکی برای اولین بار آنا رو در قطار دیده بود، که قطاری که از سن پترزبورگ به مسکو اومده بود و ورونسکی برای استقبال از مادرش اومده بود و آنا رو در پنجره قطار دیده بود.
Но Толстой сбивает своего читателя с толку. На самом деле, Вронский, конечно же, был знаком с Анной и видел ее много раз до этого, потому что они вместе живут в Петербурге, они вместе входят в один светский круг и встречаются на общих вечерах.
ولی تولستوی خواننده رو اینجا گمراه کرده بود، چون حتما ورونسکی آنا رو قبلا هم دیده بود، چون هر دوشون در سان پترزبورگ زندگی میکنن و حتما تو مهمونی ها هم دیگه رو دیده بودن قبلا.
Thank you. تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 312-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم‌افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان اقوام ایران.